أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعجب أنه جعل ذلك إلة لعدم صدقه في حق غيره وهو كما ترى. خب، بحث ما در مبحثی بود که پیرامون صفات باری تعالی مطرح شده بود. پیرامون صفات باری تعالی باز پای صاحب فصول در میان بود. می‌فرمودند که صفات باری تعالی از معنای اصلی، از معنای متعارف و عامش فاصله گرفته و در معنای متفاوت از متعارف که متناسب با مقام ذات باری تعالی است، حالا یا به شکل حقیقت منقوله یا به شکل مجاز استقرار یافته. این خلاصه فرمایش ایشون بود. ما نمیخوایم خیلی حالا مطالب قبل مجددن از نو بیان کنیم، فقط مطلبی که اینجا میخوایم بگیم همین ولعجبیست که از جلسه قبل باقی مانده. مرحوم صاحب فصول برای اینکه اثبات بکنند صفات جاری بر ذات فاقد اون معنای متعارف قابل حمله و غیر ذات باری تعالی است، فرمودن که ولذا، این عین عبارت فصوله، در کتابتون نیست، ولذا لا تصدق فی حق غیره، لذا این صفات قابل صدق در حق غیر باری تعالی نیست. یه همچین استشهادی در کلام ایشون وجود داره. مرحوم آخون فقط یه نیمخط، بلکه دو سه کلمه جواب میدن، میگن و هو کما ترا. این استشهاد صاحب فصول به همون شکلیست که تو میبینی، این نیازی به توضیح ندارد از حس اشکالی که درش هست. مطلب کاملا مشخصه. و کما تراب الوجدان، اگر وجدان رو بیارید وسط، همون صفات جاری ورزاد مثل عالم، قادر، قابل جریان بر غیر ذاته، قابل جریان بر غیر ذاته. شما هم عالمید، شما هم قادرید، در این حال که ذاتی ذات و این حال که غیر از ذات باری تعالی محسوب میشه. این از این. بعد دست آخر ایشون میفرمایند که یه مقدار تأمل بکنی در حرفهای ما، مشخص میشه که در استدلالی که طرفین نزاع اقامه کردند چه خللی هست و چگونه می شود بین طرفین محاکمه کرد، بین طرفین قضاوت داشت. ببینید رفقا، بحث ما چی بود؟ اصلا نزاع ما چی بود؟ نزاع ما این بود که آیا قیام مبدأ به ذات شرط صدق حقیقی، شرط صدق حقیقی مشتق بر ذات یا نه؟ قیام مبدأ به ذات. خب هر کدوم طبیعتاً برای خود استدلالی دارند، هم کسانی که قائلند شرط هست، هم کسانی که قائلن شرط نیست، که مشخصاً دو استدلال واسه کسانی که قائلن شرط نیست مورد اشاره قرار گرفت. مرحوم آخون رحمت الله علیه چون بحث رو بر پایه وجدان مطرح کردند و اساسا جنس بحث وجدانی است، می‌فرمایند که اگر در آنچه که ما بیان کردیم تأمل کنی و وجدانت رو قاضی کنی، حاکم قرار بدی، در محکمه وجدان می‌فهمی که حق با ماست و چگونه می شود بین طرفین محاکمه کرد، یعنی فصل خصومت کرد، رفع خصومت کرد. ببینید رفقا، اونی که مرحوم آخوند اعلی الله مقامه فرمودند، قول سوم در مسئله بود، همونطور که پیشتر اشاره کردم. قول سوم، یک قول گفت قیام مبدأ به ذات شرط صدق حقیقی است، یک قول میگفت شرط صدق حقیقی نیست. آخوند چی میگفت؟ آخوند میفرمود که صدق حقیقی مشتق بر ذات شرطش تلبس ذات به مبدأ به احد الانها، به احد الانها، علی رغم این که انها مختلفی داره، یک نحوه تلبس هم اینجا صورت بگیرد روایت میکنه. عبارت رو نگاه بکنید، عبارتی که مرحوم آخوند به کار بردند، ببینید: من القیام صدورن او حلولن او وقوعن علیه او فیه. این تعبیر صدورن که ایشون به کار برده در مقابل وقوعن علیه، نشون دهنده این است که دائره قیام مبدأ به ذات وسیع‌تر است از دید ایشون تا از دید کسانی که منکر شرط قیام مبدأ به ذات. از دید منکرین، قیام مبدأ به ذات فقط در اسم مفعول مثل مضروب، مثل مقتول، مثل معلم اتفاق افتاده بود. آخوند می‌فرماید که نه، میتونه این قیام به نحو صدوری هم باشد. پس در ضارب، در قاتل، در معلم هم می شود این قیام رو که یک نحوه تلبس هست دید. یا حتی اصلا صدق واژه قیام هم شاید برخی مناقشه کنند. مرحوم آخون از تعبیر انتزاع استفاده کرد، او انتزاعه انه مفهومن، حتی اگر قیام هم صدق نکنه، برای تلبس انتزاع مبدأ از ذات کفایت میکنه. برای تلبس ذات به مبدأ صرف انتزاع مبدأ از ذات کفایت میکنه، که حالا خودش دو قسم داشت قبلا گفته شد. از تعبیری که مرحوم آخوند در زیل همون تحقیقی که بیان کردند دارند، به نظر میاد که قیام مبدأ به ذات در مقابل انتزاع مبدأ از ذاته، در مقابل انتزاع مبدأ از ذاته. اما خب تعبیر بعدی ایشون مقدار این ظاهر رو چالش میکشه. بیاکنشون در تعبیر بعدی خودشون اینجور عبارت رو آوردن، فرمایند که ففی صفات الجاریت علیه تعالی یکون مبدأ مقایرن له تعالی مفهومن و قائمن بهی عینن لکنهو به نحوین من القیام. اونجا پای انتظاره، اما در این حال تعبیر قیام روشون به کار میبرن. به هر حال چه قیام باشد انتزاع مبدأ از ذات، چه قیام نباشد، به هر حال تلبس به نحو من الانها محسوب میشه و همین کفایت میکنه. چون قصه وجدانی است و اساساً وجدان اهل لغت حاکم به حقیقت و مجازن، ایشون میگه اگر اون چه که ما گفتیم تحت عنوان تحقیق خوب دقت بکنید، متوجه میشید که حق با ماست و متوجه غیر ما نیست. خود از خطو بخونید. ول عجبو انهو، یعنی صاحب فصول، جعل زالکه، زالکه رو بذارید نقل، اگه بخواید خیلی دقیق به الفاظ مصنف برگردونید بعد بخوره به اون نقل صفات جاری بر خدا، اما هی علیها، به اون نقل جعل این نقل را علت و شاهدی برای عدم صدق اون صفات در حق غیر باری تعالی، در حق غیر باری تعالی. و هو، یعنی این جعل صاحب فسور کماتر، خوندم براتون عبارتشو، فرمود که ولذا لا تصدق فی حق غیره، اون صفات عالم و قادر اینها در حق غیر باری تعالی صادق نیست. و هو کماترا، یعنی کماتراه و بالوجدان، وجدانت بیاری وسط، خود حاکم است که این صفات بر غیر ذات باری هم قابل صدق. به نظر میاد منشأ این که صاحب فسور میگه صفات باری تعالی در غیر باری تعالی جاری نیست، مقصودش اینه که صفات باری تعالی که به نحو عینیت ملحوظه بر غیر باری تعالی قابل صدق نیست، نه اینکه اصلا قابل صدق نیست، به نحو عینیتی که قابل صدق بر ذات باری تعالی است قابل صدق بر غیر او نیست. بر غیر او تصدق این صفات، اما به نحو اثنینیه، نه به نحو عینیه، مقصودش اینه. و به تأمل فی ما ذکر، با تأمل در آن چه ما ذکر کردیم، آقا چی ذکر کردیم؟ من تحقیق، تحقیق میگفت، من تحقیق اعتبار تلبس ذات بالمبدا به ای نحو من الانها، من تحقیق اعتبار تلبس ذات بالمبدا به ای نحو من الانها ظهر الخلل، یعنی اشکال، فی مستدل من الجانبه، در اون چه که استدلال شده از دو جانب، بنویسید قائلین به اعتبار قیام مبدع به ذات و منکرین، قائلین به اعتبار قیام مبدع به ذات و منکرین این اعتبار. یه نزاع بین معتزله و اشاعره است، یک نزاع معتزلی اشعری است. اینجور که خاطرم هست اشاعره معتقدن به اعتبار قیام خصوصا حلولی و وقوعی، معتقدن که این قیام ها باید باش. معتزله منکر این اعتباره، یعنی میگن قیام حلولی لازم نیست، قیام وقوعی صرف لازم نیست. و البته قیام حلولی هم به معنای عامش، قیام حلولی هم به معنای عامش شامل قیام وقوعی هم میشه، یعنی میشود گفت که مثلا ضرب حلول کرده در فرد، علم حلول کرده در فرد، در اون مواقعی که کلمه وقوعی آمد. به هر حال می شود خلل رو فهمید. اونایی که میگند معتبر نیست بی خود میگند، معتبر هست اما نه خصوص قیام وقوعی مثلا که مربوط به اسم مفعول، بلکه قیام صدوری هم کفایت میکنه. و اونهایی هم که میگن معتبر هست اونها هم بی خود میگن، اونها هم بی خود میگن. قیام وقوعی که مقصود اینهاست معتبر و شرط نیست، یا قیام حلولی، البته فقط وقوعی نیست حلولی هم هست، این یکی از انحاء آنچه که معتبر است محسوب میشه. چون که میگن معتبر است، نگاهشون به اعتبار قیام وقوعی است، نه همچین چیزی هم به شکل شرط انحصاری در مسئله وجود نداره. اینا هم بی خود میگه. ول محاکمتو عطف بر الخللوست، یعنی ظاهر میشه محاکمه بین طرفین، این که بتونی بین طرفین قضاوت بکنی، نه کسانی که قائلن به اعتبار درست و دقیق میگند و نه کسانی که قائلن به عدم اعتبار. به بیان دیگه رفقایی بخوایم بینشون قضاوت بکنیم، هر کدوم از یه جهت درست میگند، از یه جهت نادرست. اونایی که قالب اعتبار قیام مبدع به ذاتند، از این جهت که به هر حال یه نحو قیامی معتبر هست در صدق حقیقی مشتق، حرف اینها خالی از صحت نیست. اما از این جهت که این قیام رو محدود کردند، زیق کردند، منحصر در قیام وقوعی مثلا کردند، از این جهت حرف اینها درست نیست. پس این حرف اشاعره بود، پس این حرف اشاعره که قالب اعتبار بود. اونهایی هم که قائلن به عدم اعتبار که معتزله باشند، اینها هم از یه جهت درست میگن، از یه جهت نادرست. از این جهت درست میگن که بله صرف قیام حلولی مثلا وقوعی مثلا لازم نیست، اما از این جهت که به هر حال یه نحو قیام و تلبس لازمه، از این جهت سخنشون نادرسته. اینجورم نیستش که بدون قیام و تلبس ولو به معنای فراخ و وسیعش صدق حقیقی بتوان داشت. بسیار حال، بعضی از حواشی هم البته پیشنهاد دادن که شاید بشود نزاع بین اینها رو نزاع لفظی قلم داد کرد، نزاع لفظی. اونایی که غالب اعتبارند، نگاهشون رو بردن رو اعتبار قیام به هر نحوی، نه خصوص حلولی، به اعتبار قیام به هر نحوی، به تعبیر مصنف به اعتبار تلبس به ای نحو من الانها. اونایی هم که منکر اعتبار هستند، نگاهشون رو در واقع بردن رو خصوص تلبس حلولی یا صدوری، فقط رو اون قسمت نگاهشون رو متمرکز کردن. گفتن لازم نیست که حتما یه نحوه خاصی از تلبس مد نظر باشه، مثلا تلبس حلولی در مسئله معتبر باشه. به هر حال عبارات اینها خیلی واضح نیست، مقصود اینها خیلی روشن نیست. بگذر، فقط این نکته اینجا بگم، مرحوم آخون رحمت الله علیه عبارت صاحب فصول رو هم در الخامس ذکر کرد هم در الرابع. چرا؟ مطلبی که صاحب فصول فرموده بود که صفات جاری بر ذات باری تعالی یا مبتلا به نقلند یا مبتلا به تجوز، یک مطلب واحد ثابتی بود که ایشون در دو مقام مطرح کردند، هم در الرابع و هم در الخامس، و در دو مقام به چالش کشیدند. چرا این اتفاق افتاده. ببینید رفقا، از حیث جهت بحث متفاوت بود. روی کردی که مرحوم آخوند به نقد صاحب فصول داشتن متفاوت بود. ما در عرابه، خوب دقت بکنید، ما در عرابه به دنبال اثبات تقایر مبدأ این صفات با ذات باری تعالی بودیم، به دنبال اثبات تقایر مبدأ این صفات با ذات باری تعالی بودیم. گفتیم که صرف مقایرت مفهومی کفایت میکنه. بر همین اساس صاحب فصول رو به چالش کشیدیم، به نقد کشیدیم، چون ایشون معتقد بود که هیچ تغایری در مسئله وجود نداره. در الخامس ما به دنبال اتحاد، قبلی چی بود؟ تغایر. به دنبال اتحاد تلبسی، اتحاد تلبسی بین ذات و مبدع برآمدیم. یعنی می‌خواستیم بگیم که آقا این تلبس ذات به مبدع که منشأ اتحاد ذات و مبدع خواهد بود، مجوز حمل مشتق مأخوذ از این مبدأ و ذات خواهد بود، در صفات باری تعالی ممکنه. به این معنا که تلبس رو فراخ گرفتیم، گسترده گرفتیم. از این جهت باز کلام صاحب فصول نسبت به صفات باری تعالی مورد مناقشه قرار گرفت، چون در صدق یک صفت و یک ذات، حمل یک محمول بر موضوع، دو چیز لازم بود، هم مقایرت و هم اتحاد، هر دو لازم بود. مقایرت ما در عرابع راجع به صفات جاری ورزات، صفات محمول ورزات باری تعالی مطرح کردیم، و اتحاد رو که در واقع عبارتون اخراش همون تلبس ذات به مبدعه، این رو در الخامس نسبت به این صفات جاری و ذات باری تعالی توجیه کرد. لذا رفقا فرمایش صاحب فصول، فرمایش صاحب فصول رحمت الله علیه از دو جهت مورد مناقشه قرار گرفت. یک، از این جهت که او منکر مقایرت بین ذات باری تعالی و مبادع صفات جاریه بر او بود. یک. دو، از این جهت که او معتقد بود دو جور اتحاد در این صفات اتفاق افتاد، اتحاد به نحو عینیت و اتحاد به نحو اسنینیت. و بعد ایشون عرض بکنم خدمتتون که این دو نوع اتحاد رو ذاتاً متفاوت میدید، و همین باعث میشود که صفات باری تعالی متفاوت باشه. مرحوم آخو میگه نه خیر، در هر دو مشاهده تلبس ذات به مبدعیم، الا اینکه این تلبس ذات به مبدع گاه به نحو عینیت، گاه به نحو اسنیت. در هر دو تلبس اتفاق افتاده، اما به دو نحوه، نه اینکه دو اتحاد کاملا متفاوت از حیث ماهوی وجود داشته باشه در قضایا، یکی مربوط به صفات باری و ذات باری باشد، یکی هم مربوط به صفات من و شما و ذات من و شما باشه. بسیار خوب. از سادسو، آخرین امری که ایشون در مشتق مورد بحث قرار میدند اینه. دو تا قضیه است که باید از هم تفکیک کنید. دو تا قضیه. یک، مجاز در کلمه. دو مجاز در اسناد، مجاز در اسناد. یه وقت هست مجاز در کلمه اتفاق میفته. مجاز در کلمه یعنی چی؟ یعنی استعمال لفظ در غیر ما وضع له، استعمال لفظ در غیر ما وضع له. مجاز در اسناد یعنی چی؟ یعنی اسناد شیء، اسناد شیء الى غیر ما هو له، الى غیر ما هو له. مثال بزنم، اگر شما اسد رو برای رجل شجاع به کار بردید، میشه استعمال لفظ اسد در غیر ما مزعله که مجاز. این از این. اما اگر شما بگید جرل میزاب، جرل میزاب، جریان رو نسبت بدید به ناودان، و حال این که جریان در واقع از آن آبی است که در ناودانه، نه خود ناودان.
با واسطه در عروض متفاوته؟
نه خیر، میشه واسطه در عروض، واسطه در حمل. در حقیقت شما رفقا حمل کنید جریان رو بر میزاب، بر ناودان به واسطتن، که چی باشه؟ ما. اینجا یک آب شده واسطه، واسطه در حمل جریان بر ناودان. بهم میگن مجاز در اسناد، مجاز در اسناد. خب پس ما دو جور مجاز داریم، مجاز در کلمه، مجاز در اسناد. مرحوم آخون رحمت الله علیه چی میخوان بگن؟ ایشون میفرماین که در صدق مشتق، در صدق حقیقی مشتق، کامل بگم، در صدق حقیقی مشتق بر ذات، صرف تلبس، صرف تلبس کفایت میکنه. یعنی چی؟ یعنی مهم نیست که این تلبس ذات به مبدع هم خود حقیقی باشد یا بفرمایید حقیقی نباشد، مجاز باشد، مجاز باشد. اگر تلبس باشه چه به نحو حقیقی چه به نحو، بفرمایید، مجاز. اگر تلبس باشه، تلبس ذات به مبدا، مشتقی که از این تلبس منتزعه، حملش بر ذات حقیقی، حملش بر ذات حقیقی. این حرف مرحوم آخونده. پس ایشون میگه باید تلبس داشته باشه ذات به مبدا، توضیح میدم، باید تلبس داشته باشه ذات به مبدا، و مهمم نیست که این تلبس به نحو حقیقی باشه یا مجازی. به محض اینکه تلبس ذات به مبدا صدق کرد ولو مجازن، مشتقی که منتزع از این تلبس حقیقتا صادق بر ذات، حقیقتا صادق بر ذات. گوش کن میگم، صبور باشید میگم. ببینید رفقا چطور، شما عنایت بفرمایید، تلبس ذات به مبدا گاه به نحو حقیقی است، گاه به نحو حقیقی. مثل چی؟ مثل تلبس آب به جریان، تلبس آب به جریان، تلبس چه نحوی؟ حقیقی. بنابراین فقط اگه بگید الماء جارن، الماء جارن، صدق جاری بر ما صدق حقیقی است، نه مجاز. تلبس میزاب به جریان رفقا تلبس مجازی است، تلبس مجازی است، درسته؟ ایشون می‌فرمایند که اگر این تلبس رو لحاظ بکنی یا بر اساس این تلبس صفت مشتق رو انتزاع بکنی، صدق جاری، لفظ جاری بر میزاب هم چه ریختیه؟ حقیقی است. چطور حقیقیه؟ وقتی میگه المیزاب و جاره حقیقیه، ایشون میگه بله، این حقیقتی که ایشون داره میگه در مقابل مجاز در کلمه است، از این جهت حقیقیه، در مقابل چه؟ مجاز در کلمه است. چرا؟ چون در واقع رفقا جاری حتی در المیزاب و جارن هم استعمال در معنای حقیقی شد. یه وقتی میگیم المیزاب و جارن، نمیخوایم مثلا بگیم که شبیه جریانه، اصلا چیزی جریان نداره، کل جریان، نه، همون معنای حقیقی جریان اینجا مقصوده. فقط اتفاقی که افتاده این است که اسناد جارن بر میزاب اسناد مجاز میشه، مجاز در اسناد، گرفتید؟ میشه مجاز در اسناد. پس رفقا این جاری رو شما چه بر ذات آب حمل بکنید و چه بر ذات میزاب حمل بکنید، در هر دو حالت به نحو حقیقی صادق، به نحو حقیقی، یعنی مجاز در کلمه اتفاق نیفتاد، استعمال لفظ در غیر ماوضع الله رخ نداد. جارن در الماء و جارن در همون معنایی به کار رفته که در المیزاب و جارن به کار، هیچ گونه مجاز در کلم اتفاق نیفتاده، اما مجاز در چی اتفاق افتاده؟ در اسناد. در الماء و جارن اسناد حقیقی است، اما در المیزاب و جارن اسناد غیر حقیقی است، مجازی است. و نباید این دو رو با هم خلط کرد، نباید این دو رو با هم خلط. یادتون هست مجاز عقلی سکاکی رو؟ اون از باب توضیح عرض بکنه. ببینید دو فقا، شما وقتی میگید زیدون که رجل شجاعه، اسدون از دو حال خارج نیست، یا اسد رو در حیوان مفترس به کار بردید تو این جمله زیدون اسدون، یا در رجل شجاع. اگه در رجل شجاع به کار برده باشی میشه مجاز در کلمه، استعمال لفظ در غیر موضعه. اما اگر در حیوان مفترس به کار برده باشی که میشه همون حقیقت ادعاییه سکاکیه، این در حقیقت میشه مجاز در اسناد. وقتی میگی زیدون اسد، اسناد کردی غیر ما هو، اسناد کردی حیوان مفترس را بر غیر ما هو له، بر غیر ما هو له، زید حیوان مفترس نیست. پس در زیدون اسدون یه مجازی اتفاق افتاده. اگر خوب دقت بکنید، اگر این اسد به معنای رجل شجاع به کار رفته میشه مجاز در کلمه، اگر در حیوان مفترس به کار رفته حقیقت در کلمه است، اما مجاز در اسناد میشه، چون اسناد حیوان مفترس به زیدی که حیوان ناطقه و نه مفترس میشه اسناد شی به غیر ما هو له. تمام حرف آخوند اینه، تمام حرف آخوند اینه. که تلبس ذات به مبدع اگر حقیقی باشد، خوب دقت بکنید، اگر حقیقی باشه هم حقیقت در چه خواهد بود بفرمایید، هم حقیقت در کلمه خواهد بود، حمل مشتق بر ذات، و هم حقیقت در اسناد، و هم حقیقت در اسناد. اما اگر این تلبس مجازی باشه حقیقت در
کلمه است فقط
آفرین، و الا در اسناد چه ریختیه؟ مجازی. به بیان دیگر ایشون معتقده که تلبس مجازی منافاتی با حقیقت در کلمه نداره، منافات با حقیقت در اسناد داره، منافات با حقیقت در کلمه نداره، منافات با حقیقت در اسناد داره. اما خب ایشون بعد اینجا باز اسمی از صاحب فصول میارند، میگن صاحب فصول ادعا میکنه که ان تو حرفاش که باید تلبس حقیقی باشه تا اسناد چه ریختی باشه؟ حقیقی باشه، تا صدق مشتق حقیقی باشه. یعنی که انم میگه آقا پیش شرط حقیقت در کلمه حقیقت در اسناد، و حقیقت در اسناد هم لازمش تلبس حقیقی است. یه همچه حرفی. خب برداشت ایشون از کلام صاحب فصول درسته یا نه باید به حواشی مراجعه کنیم. بخونیم از سادسو در این از سادس چی میخواییم بگیم؟ فی عدم اعتبار تلبس الحقیقی فی صدق المشتق حقیقتن، فی عدم اعتبار تلبس الحقیقی فی صدق المشتق حقیقتن. از ظاهر انه لا یعتبر فی صدق المشتق واف تفسیره و جری المشتق بر ذات حقیقتن قید صدق و جریه. برایش یه حاشیه بزنید، این حقیقت در مقابل مجاز در اسناد یا در کلمه است؟ در کلمه است، در مقابل مجاز در کلمه است. حواس ها جمع. التلبس و نائب فاعل لا یعتبر التلبس و این تلبس ذات به مبدا حقیقتن و بلا واسطتن فل عروز. آقا اینجا یه حاشیه بزنید، این حقیقتن در مقابل چیه؟ مجاز در اسناد. چون اگه تلبس حقیقی نباشه اسناد میشه چی؟ مجاز. اگه تلبس حقیقی باشه اسناد میشه چی؟ میشه حقیقی. روشنه؟ پس میشه این عبارت جناب آخوند رو اینجور توضیح داد که آقا جان شرط حقیقت در کلمه تلبس حقیقی، به تعبیر دیگه اسناد حقیقی نیست. میشود اسناد مجازی باشه اما کلمه حقیقت باشه. واو تفسیره و بلا واسطه عطف تفسیری بر حقیقتن، حقیقتن و بلا واسطه در عروض. عروض قبلا هم گفته شده این تعبیرشون بلا واسطه تن فل عروض اول کفایه داشت، وقتی میخواست موضوع علم تعریف بکنه اونجا این تعبیر رو داشت که ما یبحثو فی ان عوارض ذاتیه، عوارض ذاتی این چی؟ ای بلا واسطه تن فل عروض. از حیث معنا عروض یعنی حمل، حمل. از حیث لفظ خود واژه عروض واژه غلطی است، عرض باید ایشون بگه یا طرف باید بگه. حالا به هر حال تأکید ما این که عروض به معنای حمله از این جهته که اگر بخواد بگید عروض به معنای عرض بکنم خدمتون که حمل نیست، بلکه عروض همون به معنای اعراض متأصله است، اشاره به اعراض متأصله است، وقت اشکال پیش میاد که به هیچ عنوان جریان مثلا از عوارض نافدان محسوب نمی شود، به هیچ عنوان، حتی با واسطه. بسیار کما فی المائل جاری، کما فی المائل، وقتی بگی الماء جارن، این کما مثال چیه؟ کما مثال تلبس حقیقی به مبدأ، تلبس حقیقی ذات به مبدأ الماء جار. بل یکفی مجرد تلبس، تلبس ذات بهی بل مبدأ ولو مجازن، واو تفسیره، تفسیر مجازنه، و مع هذه الواسطه، کدوم واسطه؟ واسطه در عروض، خود خط بالا، واسطه در عروض، چنانچه تلبس مجازی در میزاب جارن، فی المیزاب الجاری مطرح. پس اسناد جریان بنویسید مبدأ الال میزاب میشه ذات، و این کان اسنادن مجازیان، اسناد الى غیر ما هو له، واف تفسیره، و بل مجاز الا ان این مجازه فل اسناد، ضمیر انه به چی برمیگرده؟ مجاز. الا اینکه این مجازی که اتفاق میفته در کلمه نیست، در اسناده، ولی المیزاب و جارن درش جاری به همون معنایی به کار رفته که الماء و جارن درش جاری به کار رفته. لافل کلمه در مقابل اسناد، لافل فل مشتق فی مثل المثال، در مثل مثال ما، چی بود مثال ما؟ المیزاب و جارن، مشتق چیه؟ جارن. این جارن در مثال المیزاب و جارن به ما هو مشتقون، به این عنوان که یک مشتق محسوب میشه، قد استعمل فی معناه الحقیقی، همون معنای حقیقی جریان ازش مقصوده، و این کان مبدأ المشتقه، خط بالا، مسندن الى المیزابه بل اسناد المجازی، اگرچه اصل اسنادش مجازی، ولا منافات بینهما اصلا، هیچ منافات و ملازمه ای بین این دوتا نیست، نه منافات هست نه ملازمه. بینهما رو بزنید، یعنی بین المجاز فل اسناد والحقیقت فل کلمه، والحقیقت فل کلمه، یا والحقیقت فل استعمال، اصلا هیچ منافات نیست کمال آخر. ولیکن ظاهر الفصول، ای خدا، اما ظاهر کتاب فصول، بلکه صریح کتاب فصول اعتباره چی؟ اسناد حقیقی. آقا اسناد حقیقی این حقیقت در اسناد به عبارت دیگه میشه تلبس حقیقی، چون در واقع اسناد حقیقی محصول تلبس حقیقی ذات به مبدأ معتبر است. اسناد حقیقی در صدق مشتق حقیقتن، این حقیقتن یعنی حقیقت در کلمه، در مقابل مجاز در کلمه است. ایشون که انا منافات دیده بین چی و چی رو فقا، بین این که بخواد اسنادش مجازی باشه و استعمالش حقیقی. پس این حقیقتن که میگه فی صدق المشتق، این حقیقتن در مقابل مجاز در کلمه است. تعبیر صاحب فصول تعبیر مبهمیه، ایشون اینجور داره و انما قلنا من دون واسطتن فی المقام احترازن ان القائم به واسطه، ما گفتیم بدون واسطه باشه در مقام بحث تا اینکه احتراز کرده باشیم از اونه که قائم به واسطه است. از همین تعبیر یه همچین برداشتی مرحوم آخون کرده، بزای عبارتیشون صریح که نیست بلکه ظهورش هم محل مناقشه است. و که ان این اعتبار، این اعتبار اسناد حقیقی در صدق مشتقی که ظاهر بلکه صریح اصوله، من باب الخلط بین المجاز فی الاسناد و المجاز فی الکلمه. حتی حواشی دفاع کردن از صاحب فصول، نگاه بکنید دفاع کردن. و هازا هاهنا، آقا هازا رو بزن، مجاز فی الکلمه زدی؟ مال ما هازا داره. و هازا یعنی مجاز در کلمه، هاهنا یعنی در بحث مشتق، در بحث مشتق محل کلام بین الاعلامه، اونی که محل نزاعه مجاز در کلمه است نه مجاز در اسناد. مجاز در کلمه است. ببینید رفقا خوب دقت بکنید، اصلا یادتون هست بحث مشتق چی بود؟ یادآوری بکنم بحث مشتق چی بود. اصلا نزاع مشتق این بود که آیا مشتق وضع شده در خصوص متلبس بالمبدأ یا در اعم از اونو من انقضا. یعنی محل بحث و محل نزاع اینه که آیا کلمه مشتق اگر استعمال بشه در من قضا انه المبدأ، این استعمال استعمال در غیر ماوضع الله یا استعمال در ماوضع الله، این مربوط به چیه؟ مجاز در کلمه است دیگه، استعمال در ماوضع الله و غیر ماوضع الله. مثلا تعریف کردیم مجاز در کلمه استعمال در غیر ماوضع الله. نزاع رو اگر برگردید می‌بینید که اصلا مربوط به مجاز در کلمه میشه. والحمدلله و هو، این حمد خیر و ختام، بهترین ختام است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.